سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. در این مجله خبری، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان با وزیر خارجه هند درباره صلح افغانستان گفتگو کرده است. در این حال یک دیپلمات ارشد ایالات متحده در پاکستان است. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر. در مسائل جهان، ایالات متحده گفته است ونزوئلا هم در کنار ایران، کوریای شمالی و سوریه از کشورهای سرکش است. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما اول آخرین خبرها، این هم سرخط تازه ترین ها. انتظار می رود حرکت مردمی صلح امروز در برابر دفتر سازمان ملل متحد در کابل تحسن کند. سوشما سوراج وزیر خارجه پیشین هند درگذشت. یک مقام ارشد ایالات متحده از روسیه و چین خواسته که از پشتیبانی از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا دست بکشند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید از شدت جنگ در ولسوالی چارچینوی اروزگان کاسته شده و به مخالفان مسلح ضربه سنگین وارد شده. روح الله احمدزی سخنگوی وزارت دفاع شب گذشته به رادیو آزادی گفت که نیروهای کمکی به این ولسوالی فرستاده شدند. احمدزی گفت که عملیات جریان دارد و آمار تلفات بعداً با رسانه ها در میان گذاشته خواهد شد.
در ولسوالی چارچینوی ولایت اروزگان میان نیروهای دولتی و دشمن جنگ جریان داره و شدت جنگ از ساعت پیش کمتر شده و دشمن در اینجا با شکست جدی مواجه شده.
قبل از این گزارش شده بود که ولسوالی چارچینوی اروزگان از چهار طرف محاصره شده، اما سخنگوی وزارت دفاع این گزارش ها را تبلیغات دشمن عنوان کرد. طالبان هنوز در این مورد به رسانه ها چیز نگفتند. مقام های لوگر میگویند در عملیات تازه در این ولایت 14 مخالف مسلح حکومت کشته شدند. شاپور احمدزی سخنگوی قوماندانی امنیه لوگر شب گذشته به رادیو آزادی گفت این عملیات هوایی و زمینی شب در مناطق التمور و آبچکان و نیز مربوطات ولسوالی های آزره و چرخ صورت گرفته.
او
میگوید گزارش هایی را که تا این لحظه مقامات تایید میکنند 14 نفر از طالبان کشته شدند. بررسی های ما در مورد تفصیلات بیشتر جریان دارد. شورشیان هنوز در این مورد چیز نگفتند. عملیات نیروهای دولتی در این اواخر در لوگر افزایش یافته. انتظار می رود حرکت مردمی صلح امروز پیش روی دفتر سازمان ملل متحد در کابل تحسن کند. بسم الله وطن دوست سخنگوی این حرکت این پیام را دیروز برای رادیو آزادی فرستاد.
مظاهره از چمن حضور شروع می شد تا دفتر یوناما، دفتر ملل متحد. از آنها می خواهم چرا شما در مقابل بمبارتمان ها و این پیجارات و انتحارات چپ هستی؟ چرا در پروسه صلح مردم واقعی نیست؟ با می خاطر به دام دروازه ملل متحد گرد همایی داریم.
حرکت مردمی صلح پس از کشته و زخمی شدن 10 نفر در حمله انتحاری سال گذشته در شهر لشکرگاه مرکز هلمند فعالیتش را آغاز کرد. اعضای این حرکت با پیام صلح به نقاط مختلف افغانستان سفر کردند. این در حال است که امیدواری مقامهای ایالات متحده و طالبان به رسیدن به یک توافق صلح بیش از پیش افزایش یافته. با این وصف خشونت ها در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد. اکنون هم در منطقه و جهان، واشنگتن با افزایش فشار برای برکناری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا بر چین و روسیه فشار وارد کرده تا از حمایت از او دست بکشند. ایالات متحده حمایت روسیه و چین از رئیس جمهور مادورو را تحمل ناشدنی خوانده. جان بولتن مشاور امنیت ملی قصر سفید در سخنرانی خود به گرد همایی بین المللی دیروز در باره ونزوئلا در لیما پایتخت پرو به روسیه و چین هشدار داد که با ادامه حمایتشان از رئیس جمهور مادورو قمار نزنند. او از امن نظامیان و شبه نظامیان کیوبایی و روسی خواست که ونزوئلا را فوراً ترک کنند. آمریکا یکی از 50 کشور جهان است که نیکولاس مادورو را به حیث رئیس جمهور مشروع ونزوئلا نمی‌شناسد و از رهبر مخالفان سیاسی خوان گوایدو که خود را رئیس جمهور موقت اعلام کرده حمایت می‌کند. سوشما سوراج وزیر خارجه پیشین هند به عمر 67 سالگی دیروز سه‌شنبه درگذشت. او از رهبران سرشناس حزب بر سر اقتدار بهاراتیا جناتا به رهبری صدر اعظم نریندر مودی بود. خانم سوراج به دلیل خوب نبودن صحتش از رقابت در انتخابات اوایل امسال در هند خودداری کرده بود. صدر اعظم مودی در پیام در توییتر نوشت که با درگذشت خانم سوراج فصل شکوهمند در سیاست هند به پایان رسید. آقای مودی افزوده است که هند به خاطر درگذشت این رهبر برجسته خود که زندگیش را برای خدمت به مردم و بهبود زندگی ناداران وقف کرده بود غمگین است. و جان هانسمن جیار سفیر ایالات متحده در مسکو استعفا کرده. با گزارش رسانه‌های آمریکایی احتمال می‌رود که او خودش را برای احراز یک کرسی سیاسی در زادگاهش ایالت یوتا نامزد کند. چندین رسانه آمریکایی گزارش دادند که او در نامه روز سه‌شنبه خود به دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده تصمیم خود را اعلام کرده و گفته است که به آمریکا باز می‌گردد. استعفای او سر از تاریخ 3 اکتبر نافذ می‌شود. رسانه‌های آمریکایی قبلا گزارش داده بودند که هانسمن والی سابق ایالت یوتا می‌خواهد به این مقام بازگردد. رئیس جمهور ترامپ در تماس تلفنی هفته گذشته درباره احتمال کنار رفتن سفیر هانسمن با همتای روسی خود ولادیمیر پوتین صحبت کرد. همین خبرها بیشتر از اینها در وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. زلمه خلیلزاد نماینده خاص ایالات متحده برای صلح افغانستان با وزیر خارجه هند درباره صلح افغانستان گفتگو کرده. در این حال یک دیپلمات ارشد ایالات متحده سرگرم دیدار از پاکستان است. پس از جنجال تازه میان هند و پاکستان بر سر کشمیر هند، مقامات پاکستان از واشنگتن چه میخواهند؟ یکی از کارشناسان پاکستانی:
آنها میخواهند به آمریکا بگویند که شما بالای هند فشار وارد کنید، ورنه پاکستان نقشه را که در صلح و آشتی در افغانستان دارد ادا نخواهد توانست.
طالبان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را تهدید کردند. یک ناظر ارشد انتخاباتی در کابل هم نگران است هم امیدوار.
امیدوار هستم که این بار موافقتنامه سال پیش از انتخابات نهایی شود و نهایت انتخابات در یک فضای امن و صلح‌آمیز برقرار شود.
در کنار این نشریه‌های جهان را در مورد افغانستان مرور می‌کنیم. همچنین در مسائل جهان می‌شنوید که ایالات متحده گفته است ونزوئلا هم در کنار ایران، کره شمالی و سوریه از کشورهای سرکش است. در رنگ‌های زندگی امروز هم گفت و شنید است به این رنگ.
وقت خوبتر بود. یک چوب ما مثال می‌خریدیم با $100، $100 ما 4000 افغانی میشد، حالا $100 ما 8000 افغانی میشد.
رادیو آزادی که باشید، زودتر از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان با خبر می شوید. می‌پردازیم به این موضوع که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده بر صلح افغانستان با وزیر خارجه هند در دهلی نو درباره صلح در افغانستان گفتگو کرده. از سوی هم آلیس ویلز دیپلمات ارشد ایالات متحده سرگرم دیدار از اسلام آباد است. در این میان منابع نزدیک به طالبان در دوحه دیروز گفتند که یک هیئت آنها به ازبکستان می‌رود. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر در این مورد.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان در ملاقات روز سه‌شنبه خود با وزیر خارجه هند در دهلی نو درباره صلح در افغانستان گفتگو کرد. اس جی شنکر وزیر خارجه هند در پیام توییتر خود این ملاقات را مثمر خواند. او افزود که آقای خلیلزاد درباره وضعیت جدید افغانستان به وی معلومات جامع تازه داد و روی چگونگی همکاری مؤثر تبادل نظر صورت گرفت. آقای خلیلزاد از قطر به هند رفت، هرچند بعد از تنش اخیر میان هند و پاکستان درباره کشمیر این شک و تردید به میان آمد که شاید این تنش ها و تأثیر آن روی تلاش های صلح در افغانستان پای آقای خلیلزاد را به دهلی نو کشانیده باشد، ولی او هنگام عزیمت به سوی دهلی نو در پیام توییتر خود نوشت که این سفر وی برای تقویت اجماع بین المللی جهت حمایت از صلح در افغانستان از قبل برنامه ریزی شده است. از سوی دیگر الیس ویلز معاون وزیر خارجه امریکا برای امور آسیای جنوبی و مرکزی روز دوشنبه به اسلام آباد رسید، هرچند درباره سفر وی جزئیات داده نشده، ولی سفارت امریکا در اسلام آباد گفته است که او چند روز در پاکستان باقی خواهد ماند. اینکه بازدید کنونی وی با گفتگوهای جاری صلح در افغانستان چقدر ارتباط دارد معلوم نیست، اما رسانه‌های پاکستان گزارش دادند که مقامات این کشور در گفتگو با خانم ویلز اقدامات اخیر هند در مسئله کشمیر را مطرح خواهند ساخت. خبرنگار افغان سمی یوسفزی که در دوحه است و گفتگو میان طالبان و مقامات امریکایی را از نزدیک دنبال می کند به رادیو آزادی گفت که سفرهای خلیلزاد به اسلام آباد و دهلی نو از قبل برنامه ریزی شده بود، ولی این که هنگام این بازدیدها تنش میان هند و پاکستان بالا گرفت، مقامات امریکایی برای کاهش این تنش نیز تلاش خواهند کرد. هند روز دوشنبه خودمختاری را که در قانون اساسی این کشور به منطقه کشمیر داده شده بود لغو کرد و این اقدام اسلام آباد را خشمگین ساخت. از سوی دیگر آفراسیاب خطک کارشناس سیاسی افغانستان و پاکستان میگوید که پاکستان تلاش میکند تا بر امریکا فشار وارد کند تا در بدل همکاری خود برای صلح در افغانستان در مسئله کشمیر با اسلام آباد کمک کند. آقای خطک با اشاره به اظهارات اخیر مقامات پاکستانی به شمول وزیر خارجه این کشور که صلح در کشمیر را با افغانستان ارتباط دادن میگوید: آنها میخواهند به امریکا بگویند که شما بالای هند فشار وارد کنید، ورنه پاکستان نقشی را که در صلح و آشتی در افغانستان دارد ادا نخواهد توانست. این یک نوع تلاش برای آوردن فشار بالای امریکا است، ولی دیده شود که تا کدام اندازه موفق خواهد بود یا نه. قبل از این انکشافات مقامات امریکایی و طالبان از پیشرفتی خوب در گفتگوها خبر داده بودند. خبرنگارانی که گفتگوهای صلح در قطر را از نزدیک دنبال می‌کنند می‌گویند هرچند جانبین به امضای توافقنامه نزدیک شدند، ولی این دشوار خواهد بود که گفته شود آیا این توافقنامه قبل از عید قربان امضا خواهد شد یا به روزهای بعد از عید موکول خواهد گردید.
گزارش بود از سلطان محمد سرور. بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم خوانده می توانید، azadiradio.com. به باور شما آیا تا پیش از اول سپتامبر توافق صلح با طالبان به دست خواهد آمد؟ نظریاتتان را لطفاً با استفاده از شماره 818 از راه شرکت مخابراتی افغان بیسیم به رادیو آزادی بفرستید. دیده برای اسمس های شما هستیم. از یک سو تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری صلح در افغانستان افزایش یافته، از سوی دیگر طالبان به تازگی تهدید کردند که گرد همایی‌های انتخاباتی بر انتخابات ریاست جمهوری پیش رو را هدف قرار خواهند داد. این تهدید طالبان واکنش‌های گوناگون را به همراه داشته. فرشته ندا در کابل با یوسف رشید رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه گفتگو کرده و نخست از او در مورد این تهدید طالبان پرسیده است.
خب در گذشته هم طالبان پروسه انتخابات را تهدید کرده بودند. هر انتخابات که واقع شده بدون شک حملات از او واقع شده تا حد تلفات و اثرات زیانبار به این پروسه گذاشتند. امیدوار هستم که این بار موافقتنامه سال پیش از انتخابات نهایی شده و نهایت انتخابات در پروسه در یک فضای امن و صلح‌آمیز برقرار شده. اگر چنین چیزی دان شود طبیعتاً که تهدید طالبان برای مشارکت مردم و برای خود کارکردی که مثل مسئله انتخابات و اجراءات که برای انتخابات معتبر صورت بگیره او را متضرر می‌سازد تا حدی.
رشید، به خاطر موفقیت یا کامیاب شدن از این پروسه کمیسیون انتخابات حکومت چی کارهایی باید انجام بدن که این پروسه موفق شود؟
بدون شک حکومت تلاش خود را برای تامین امنیت داره، اما اقدامات باید وسیع‌تر شود، همکاری ها تنگاتنگ باشه بین ادارات و کمیسیون انتخابات و همچنان کاندیدا و کسایی که در پروسه کار میکنن. تا که سطح تهدید پایین و در این حال اجرات اینها مطابق به پلان و عملیات انتخاباتی صورت بگیره.
رشید صاحب، در چنین یک شرایطی که هم مسئله صلح در میان است و هم تهدید طالبا، چقدر امیدوار کننده است که یک انتخابات سرتاسری در افغانستان برگزار شود؟
ما امیدوار هستم که تلاش های صلح پیش از انتخابات به نتیجه منجر شود و ما بتانیم که انتخابات در فضای صلح داشته باشیم. اگر چنین چیز نشود، طبیعتاً که تهدید متوجه هست و امیدوار هستم که حکومت افغانستان با تلاش های پیگیرشان به قسمت سطح تعداد پایین بیاره و فضای صلح‌آمیز را برای انتخابات مساعد بکنند.
و ای که طالبان در اعلامیه خود از مردم هم خواستن که در این انتخابات اشتراک نکنند، چی فکر میکنین که مردم در این رابطه آیا ترس هراس خود داشتن اشتراک نکنند یا اشتراک خود کردند در این پروسه به گونه گسترده؟
در گذشته ها مردم تهدید شدن، ولی باز هم مردم دنبال صندوق‌های پای صندوق‌های آمدن و اشتراک کردن. امیدوار هستم که این بار هم حکومت افغانستان اطمینان برای مردم بده و مردم در فضای امن بیان به طرف صندوق‌های رای. در صحات که ناامنی و خطر تهدید بالاست، ممکن در اونجا سطح مشارکت پایین بیاید، اما در شهرها و در صحات که زیاد تهدید جدی نیست، ممکن مشارکت مردم خوب باشه.
گفتگوی شنیدید با یوسف رشید، رئیس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه. شما رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر هم نگاه میاندازیم و شماره از روزنامه ها نشریه های جهان در مورد افغانستان.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
عفو بین الملل در مورد هشدار تازه طالبان درباره انتخابات ریاست جمهوری آینده واکنش نشان داده. در مطلب روی وبسایت این نهاد آمده است که این تهدید طالبان نمایانگر بی احترامی و زندگی انسان است. در ادامه می خوانیم که طالبان از یک سو مدعی اند که گفتگوهای صلح را دنبال می کنند، ولی از سوی دیگر این گروه تهدید می کند که گرد همایی های انتخاباتی را هدف قرار می دهد. عفو بین الملل گفته است که هدف قرار دادن غیر نظامیان در گرد همایی های انتخاباتی جرم جنگی است. طالبان روز سه‌شنبه با نکوهش انتخابات ریاست جمهوری 28 سپتامبر به مردم هشدار دادند که در گرد همایی های انتخاباتی اشتراک نکنند. این واکنش حکومت افغانستان را به همراه داشت. در بیانیه ارگ ریاست جمهوری آمده است که امنیت انتخابات گرفته خواهد شد، این که زعامت آینده افغانستان با رأی مستقیم تعیین خواهد شد. روزنامه واشنگتن پست هم به همین موضوع پرداخته. در ادامه مطلب آمده که با این هشدار طالبان احتمال دارد روند کارزارهای انتخاباتی کند شود. بنوشته روزنامه، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان دو بار به تأخیر افتاده، عمدتاً به دلیل مدیریت ضعیف. حکومت افغانستان تأکید کرده که انتخابات ریاست جمهوری ششم ماه میزان به موقع آن برگزار خواهد شد، اما واشنگتن پست نوشته است که بسیاری از افغانها به این باورند که انتخابات ممکن است بار دیگر هم به تأخیر بیفتد، عمدتاً به دلیل تسریع روند گفتگوها میان مقامهای ایالات متحده و طالبان. روزنامه به حمله مرگبار به دفتر امرالله صالح، نامزد معاونت ریاست جمهوری از دسته انتخاباتی محمد اشرف غنی رئیس جمهوری فعلی افغانستان هم پرداخته. حمله ای که در روز نخست کارزار انتخاباتی در آخرهای ماه جولای رخ داد و دست کم 20 نفر را کشت. مسئولیتش را اما تا هنوز کسی یا گروه نپذیرفته. خبرگزاری آنادولوی ترکیه در مطلب چاپ شده در صفحه اینترنتیش و درگیری میان دو گروه طالبان در غرب افغانستان پرداخته. در ادامه مطلب آمده است که جنگجویان وابسته به ملا عبدالمنان نیازی و گروه هستی طالبان زیر رهبری ملا هبت الله خونزاده روز دوشنبه در ولسوالی گذره هرات درگیر شدند. جلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در صحبت با رادیو آزادی هم ضمن تأیید رویداد گفته است که در این درگیری 34 نفر از هر دو طرف کشته شده و 13 تن دیگر زخمی شدند. به نوشته آنادولو، طالبان ادعا کردند که بیش از 30 جنگجوی ملیشیای طرفدار حکومت افغانستان را در ولسوالی گذره پس از تصرف پایگاهشان کشتند. تا لحظات دیگر در مسائل جهان میشنوید که ایالات متحده گفته ونزوئلا هم در کنار ایران، کره شمالی و سوریه از کشورهای سرکش است. همچنان در رنگ‌های زندگی امروز هم گفت و شنید است جالب تا لحظات دیگر خواهید شنید. اما اکنون میپردازیم به اینکه مسئولان سطح عامه ولایت تخار از کاهش میزان مرگ و میر مادران و کودکان در این ولایت خبر میدهند. اینکه علت اساسی این کاهش چیست، اجمل آریان خبرنگار رادیو آزادی در محل به شما میگوید.
مسئولان ریاست صحت عامه ولایت تخار میگویند که میزان مرگ و میر مادران و اطفال در هنگام ولادت با افزایش مراکز صحی کاهش یافته است. در گذشته نبودی قابله های مسلکی و تعلیم یافته در دهات تخار از مشکلاتی بود که در بسیاری مواقع باعث مرگ و میر مادران و اطفالشان در هنگام زایمان میشد. اما با باور مردم با افزایش قابله های مسلکی و در زمان ایجاد کلینیک های صحی در مرکز و ولسوالی ها در زمینه کاهش این مشکل موثر واقع شده است. بی بی هوا و خانم گل دوتنی از باشندگان تخار از پیشرفت در این عرصه خوشبین می باشن.
مردم ها مریض خدا می بردن پیش دایه. در بسیاری موارد ما دیدیم که تداوی درست خانم ها صورت نمی گیرفت، دیگه ولادت هایشان مشکل می شد، حتی سبب مرگ میری طفلشان می شد یا خودشان از بین می رفت.
سابق بود کلینیکا نبود، حالا خوب است. کلینیک است در قهری ها، در سالی ها خوب است، دکتر است. کدام مریض ولادی پیدا شد قابل است، دکتر است، تا داری میشیم مشکل معلم میشه.
در همین حال نک محمد یک تنی از باشندگان ولسوالی خوجاغار ولایت تخار در رابطه برزه خدمات صحی در منطقه شان چنین میگوید.
سابق که بود در منطقه ما کلینیک نبود، دواخانه نبود، ما بسیار به مشکلات مواجه میشدیم. مریضای ما در قریه دور از منطقه ما میبردیم، حال خوب است کلینیک است، دواخانه است، پیدا میشه مشکلات ما رسیدگی میشه، میتونیم به آسانی مریضای خود علاج کنیم.
از سوی هم دکتر احمد ولی راسخ رئیس صحت عامه تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که علت اصلی این کاهش حضور تعداد از قبیله های کارآزموده در ولسوالی ها و قریه های دوردست این ولایت می باشد.
دسترسی مردم به مراکز صحی بیشتر شده، چنانچه فعلا در ولایت تخار به شمول شهرخانه ولایتی 90 مرکز صحی دولتی فعالیت. بنابراین موجودیت قابله ها در مراکز صحی و بهبود دسترسی مردم باعث شده تا که خوشبختانه مرگ و میر مادران کاهش چشمگیر در مقایسه با سالیان قبل.
به گفته آقای راسخ که فعلا در تمام ولسوالی های تخار مراکز صحی فعال هستند و همچنان سرک های مواصلاتی ایمار گردیده که این خود باعث کاهش مرگ و میر مادران و اطفال گردیده است. رئیس صحت عامه تخار میگوید که توجه به صحت جامعه از اولویت های کاری دولت جمهوری اسلامی افغانستان در جریان سالهای اخیر بوده و دولت کوشش کرده است که با تاسیس مراکز صحی و افزایش کارکنان صحی مسلکی سطح عرضه خدمات صحی را در سراسر کشور من جمله ولایت تخار بالا ببرد، کاری که تا این دم صورت گرفته مردم عملا از سهولت آن بهره میبرند. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
9-8-7 انتار کننده با استفاده از
میدهش در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
علم نادم نارم.
My grandmother Ruth Sheila
چون یهنن چه بریون دو زدون دی کسنن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.
ایالات متحده گفته ونزوئلا هم در کنار ایران، کره شمالی و سوریه از کشورهای یاغی است. مشاور امنیت ملی ایالات متحده این سخن را بعد از آن گفت که واشنگتن تحریم‌های شدید را بر ونزوئلا وضع کرد. سلطان محمد سرور گزارش خبرگزاری از سوشیتد پرس را مرور کرده که فشرده‌اش این است.
مشاور امنیت ملی آمریکا میگوید ونزوئلا در کنار ایران، کره شمالی و سوریه از کشورهای یاغی جهان است. جان بولتون در لیما پایتخت پیرو گفت آمریکا علیه هر کسی که از حکومت نیکولاس مادورو حمایت کند، چه در داخل آمریکا باشد چه در خارج، تحریم‌های شدید مالی وضع خواهد کرد. یک روز قبل از این اظهارات وی، حکومت آمریکا یک فرمان اجرایی مبنی بر ضبط تمام دارایی‌های ونزوئلا در آمریکا صادر کرد. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که تحریم‌های جدید آمریکا مشابه اقدامات سختگیرانه است که این کشور علیه ایران، کیوبا، کره شمالی و سوریه اتخاذ کرده است. آمریکا از جمله بیش از 50 کشور جهان است که از خوان گوایدو رهبر مخالفان مادورو برای سرنگون ساختن حکومت ونزوئلا حمایت می‌کنند. جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا در سخنان روز سه‌شنبه خود نیکولاس مادورو را یک دیکتاتور ستمگر خوانده متهم ساخت که از جوخه‌های اعدام و یک برنامه فاسد غذایی برای مهار ساختن مردم خود کار می‌گیرد. مشاور امنیت ملی قصر سفید بر روسیه و چین حامیان کلیدی مادورو هشدار داد که با ادامه حمایتشان از وی دست به قمار نزنند. طبق تحریم‌های جدید حکومت آمریکا، شرکت‌ها و اتباع آمریکا نمی‌توانند با حکومت مادورو و حامیان آن داد و معامله کنند. مسکو این اقدام آمریکا را محکوم کرد. کنستانتین کوساچیف رئیس کمیته امور بین المللی پارلمان روسیه این اقدام واشنگتن را رهزنی بین المللی و مداخله آشکار در امور داخلی ونزوئلا خواند. آژانس خبررسانی اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که این اقدام آمریکا به احتمال زیاد مشکلات اقتصادی مردم ونزوئلا را افزایش خواهد داد. مواد غذایی، ادویه و پوشاک شامل این تحریم‌های جدید نیست و به نظر می‌رسد که این تحریم‌ها روی معاملات بخش خصوصی ونزوئلا تأثیر نخواهد داشت.
و این هم نگاه گذرا و خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید از شدت جنگ در ولسوالی چارچینوی ارزگان کاسته شده و به مخالفان مسلح ضربه سنگین وارد شده. قبل از این گزارش شده بود که ولسوالی چارچینوی ارزگان از چهار طرف محاصره شده. انتظار می رود حرکت مردمی صلح امروز پیش روی دفتر سازمان ملل متحد در کابل تحسن کند. واشنگتن با افزایش فشار برای برکناری نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا بر چین و روسیه فشار وارد کرده تا از پشتیبانی از او دست بکشند. سوشما سوراج وزیر خارجه پیشین هند و عمر 60